ادامه صفحه 139. میدانی خانه کنستانته کجاست؟ همانی که مامور اداره عوارض نمک است. میدانم. چرا هان؟ عوارض نمک. دو راهزن جوان نگاهی گرفته به یکدیگر انداختند. تا زمانی که جوانی آن کتاب لعنتی را در دست داشت چیزی از گفته هاشان در نمیافت. یک دقیقه آن کتاب را ببند و به ما گوش بده. جوانی خلنگ به زانو نشست، کتاب را با هر دو دست گرفت و آن را به سینه فشرد. انگار نمیخواست صفحه ای را که در حال خواندنش بود گم کند، اما چنان اشتیاقی به خواندن داشت که در همان حال نیز کتاب را به گونه ای بالا گرفت که بتواند آن را بخواند. فکری به سر اوگو گنده زد. عنکبوت درشتی در آن نزدیکی تار تنیده بود. صفحه 140. اوگو دست خود را دراز کرد و عنکبوت و تارش را پایین کشید و آن را به سوی چهره جوانی خلنگ پرتاب کرد. جوانی بینوا به چنان روزی افتاده بود که حتی از عنکبوت می‌ترسید. هنگامی که پاهای حشره و رشته‌های چسبان تارش را روی چهره خود حس کرد، بی اختیار فریادی کشید و کتاب را به زمین انداخت و هر دست خود را به چهره و چشمان پف کرده و دهان خیسش کشید. اوگو خود را به زمین انداخت و پیش از آنکه جوانی پایش را روی کتاب گذارد آن را برداشت. جوانی خلنگ می‌کوشید با دست عنکبوت و تارش را از چهره خود بزداید و با دست دیگر کتاب را از اوگو گنده بگیرد. کتابم را بده. اوگو کتاب را پشت خود پنهان کرد و گفت نه، اول باید به ما گوش بدهی. داشتم کلاریس هارلو را می‌خواندم. پاورقی شماره 1 CLARISSEHARLOWE. ادامه مد. درست به نقطه اوجش رسیده بودم. بدهش به من. باید به ما گوش بدهی. امشب یک گونی هیزم میبریم به خانه کستانته. تو را به جای هیزم میکنیم توی گونی. شب که شد از گونی بیرون میایی و میخواهم داستان کلاریس را تمام کنم. چهره خود را از تار عنکبوت پاک کرده بود و داشت با دو جوان درگیر می شد. گوش کن. شب که شد از گونی بیرون می آیی و همه ی عوارضی را که کستانته این هفته جمع کرده از اون می خواهی. پولها را توی صندوقچه پایین تخت خوابش می گذارد. دست کم بگذارید این فصل را تمام کنم. خواهش می کنم. صفحه 141. دو جوان به یاد زمانی افتادند که اگر کسی جرأت مخالفت با جوانی خلنگ را به خود می‌داد، او بیدرنگ هر دو تپانچه‌اش را می‌کشید و به شکم مخالف می‌چسباند. دل‌هایشان آکنده از حسرت آن زمان شد. به پافشاری گفتند کیسه‌های پول را ازش می‌گیری، فهمیدی؟ پول را که برای ما آوردی، می‌توانی کتاب را پس بگیری و هر چقدر دلت خواست بخوانی. قبول؟ امشب می‌آیی؟ نه، نیستم، نمی‌آیم. ها، نمی آیی؟ خیلی خوب، پس نگاه کن. اوگو گنده برگی از ته کتاب را به دست گرفت. جوانی خلنگ فریاد زد نه، آن را پاره کرد. نه، پاره نکن. سپس آن را مچاله کرد و به آتش انداخت. آه طول سگ، چرا این کار را کردی؟ گر نمی توانم بفهمم کتاب چطور تمام می شود. به دنبال اوگو دوید تا کتابش را از دستش بگیرد. خب، امشب به خانه کنستانته می روی؟ نه، نمی روم. اوگو گنده دو برگ دیگر از کتاب کند. بی شرف، کلاریس را پاره نکن. نه. پس می روی؟ من؟ اوگو گنده سه برگ دیگر از کتاب را به آتش انداخت. جان خلنگ نشست و سر را میان دو دست گرفت. گفت باشد می روم. اما باید قول بدهید که همان دم در خانه او کتاب را به من پس می دهید. صفحه 142. جوانی را درگونی کردند و سر آن را با نخی بستند. نوری و خوشگله گونی را به دوش گرفت. آگو گنده پشت سر او می رفت و کتاب را در دست داشت. از مشت و لگدی که گهگاه به گونی می زدند و از قرشی که از درون آن به گوش می رسید چنین برمی آمد که جوانی پشیمان شده است و نمی خواهد کار را انجام دهد. از این رو آگو گنده برگ دیگری از کتاب را می کند و جوانی با شنیدن صدای آن آرام می شد. با این وسیله او را به خانه مأمور دریافت عوارض نمک بردند و آنجا رها کردند. خودشان در همان نزدیکی ها پشت درخت زیتونی پنهان شدند و منتظر ماندند تا جوانی با پول بیاید. ولی جوانی شتاب کرد و هنگامی از گونی بیرون آمد که هنوز شب نشده بود و کسانی در خانه می آمدند و می رفتند. فریاد زد دستها بالا، ولی خودش را نمی شناخت. انگار خودش را از دور نگاه می کرد. به نظرش می رسید که حالتی مسخره دارد. گفتم دستها بالا. همه تان بروید توی آن اتاق رو به دیوار بیستید. آه درست است. خودش هم آن بازی را باور نداشت. تو دیوار چیزهایی میگفت تا هرچه زودتر آن قضیه به پایان برسد. همه تان هستید؟ دخترکی گریخت و او نفهمید. در این گونه کارها هر لحظه ارزش اساسی دارد. اما او بیهوده وقت میگذراند. کنستانته خود را به نفهمی زده بود. کلید صندوقچه را پیدا نمیکرد. جوانی خلنگ دریافت که دیگر کسی او را جدی نمیگیرد و در ته دلش خوشحال شد. با این همه سرانجام با دستهای پر از کیسه پول از خانه بیرون آمد و کورکورانه به سوی درخت زیتون دوید. صفحه 143. این هم پولها، حالا کلاریس را به من بدهید. 4-7-10 دست از پس درخت بیرون آمد و او را گرفت. از شانه تا قوزک‌هایش را به زنجیر کشیدند. دسته بزرگی از پاسبان‌ها او را چون جانبان نخ‌پیچیده‌ای بلند کردند و به دوش گرفتند و بردند. کلاریس در پاسگاه منتظر است و او را به زندان انداختند. زندان بالای برجی بر فراز دریا بود. انبوهی از کاج‌های بلند ساحلی آن را در میان داشت. کوزیمو از بالای یکی از این درختان خود را به نزدیکی جوانی خلنگ رساند و او را دید که سرش را به میله‌های پنجره چسبانده بود. راهزن زندانی باکی از بازجویی‌ها و محاکمه نداشت. می‌دانست که در هر حال به دار آویخته خواهد شد. آنچه رنجش می‌داد آن روزهای پوچ و تهی بود که باید بی کتاب می‌گذراند و نیز آن رمانی که تنها نیمی از آن را خوانده بود. کوزیمو توانست نسخه دیگر از کلاریس را بیابد و آن را بالای کاج برد. به کجا رسیده بودی؟ به آنجایی که کلاریس از اشرت کرده فرار می کند. کوزیمو چند لحظه کتاب را ورق زد. آها پیداش کردم. خوب گوش بده. رو به پنجره ای نشست که دستهای جوان خلنگ میله های آن را گرفته بود و به خواندن پرداخت. بازجویی به درازا کشید. راهزن در برابر شلاق پایداری می کرد. چندین روز می گذشت تا به یکی از جرم های بیشماری که کرده بود اعتراف کند. صفحه 144. هر روز پیش و پس از بازجویی کوزیمو برایش کتاب می خواند. با پایان گرفتن کلاریس کوزیمو حس کرد که او تا اندازه غمگین شد. پیش خود گفت که خواندن کتاب های ریچاردسون برای کسی که در بند است و کاری نمی تواند کند باید اندوه‌زا باشد. بهتر دید رمانی از فیلدینگ را بخواند که ماجراهای پرهیجانش می تواند تا اندازه بی جنبشی درون زندان را جبران کند. هنگامی که دادگاه برپا شد همه فکر جوانی خلنگ به دنبال ماجراهای جاناتان وایلد بود. پاورقی شماره 1 GONATHANWILD. ادامه متن. روز اعدام فرا رسید و رمان هنوز به پایان نرسیده بود. با پس این سفری که جوانی خلنگ در زندگیش میکرد با عرابه و همراه یک کشیش بود. در امروزا محکومان به مرگ را از شاخه بلوط بلندی در وسط میدان بزرگ شهر می آویختند. مردم به تماشا دور درخت گرد می آمدند. در لحظه ای که طناب دار را به گردن جوانی خلنگ می انداختند، آوای صوتی از میان شاخه ها شنیده شد. جوانی سر بلند کرد. کوزیمو بالای درخت بود و کتاب را در دست داشت. بگو ببینم آخرش چه می شود؟ کوزیمو در پاسخ گفت: متاسفم جوانی. جاناتان را به دار می زنند. یعنی همان کاری که با من می کنند؟ پس خداحافظ. لگدی به نردبان زد و آن را انداخت و ریسمان خفهش کرد. هنگامی که تن به دار آویخته از جنبش ایستاد، مردم پراکنده شدند. کوزیمو همچنان روی همان شاخه‌ای که ریسمان از آن آویخته بود نشست و هر بار که کلاغی به جنازه نزدیک می‌شد تا به چشمان یا بینی او نوک بزند، کوزیمو کلاهش را تکان می‌داد و آن را می‌تاراند. صفحه 145، قسمت 13. دوستی با آن راهزن کوزیمو را دچار شوری بیش از اندازه برای خواندن و دانش آموختن کرد. شوری که تا پایان زندگی با او بود. پس از آن بیشتر او را می‌دیدی که روی شاخه راحتی نشسته بود و کتاب می‌خواند، یا چون کودک دانش آموزی روی شاخه خم شده بود و تخته‌ای پوشیده از برگ‌های پراکنده کاغذ در برابر داشت. دواتش را در فرو رفتگی شاخه گذاشته بود و قلم بزرگ پر اردکش روی کاغذ می آمد و می رفت. دیگر او بود که به جستجوی کشیش پوشلا فلور می رفت تا از او درس بگیرد. از او می خواست که درباره تاسید، اوبید، جرم های آسمانی و شیمی به او چیز بیاموزد. اما که شپیر به جز اندکی صرف و نحو و علوم دینی چیزی نمی دانست و به تته پته می افتاد. در برابر هر پرسش شاگرد دستهایش را از هم می گشود و چشم آسمان می دوخت. جناب کشیش، یک ایرانی چند زن می تواند داشته باشد؟ پدر روحانی. کشیش ساوایار کی بوده؟ جناب کشیش، می توانید سیستم لینه را برای من تشریح کنید؟ کشیش در پاسخش می گفت بله، عرض می شود که البته، اما بیش از آن چیزی به ذهنش نمی رسید. گیج می شد و در می ماند. صفحه 146. کوزیمو هر نوع کتابی را با ولع می خواند. نیمی از وقت خود را به کتاب خواندن می گذراند و نیمه دیگر را به شکار می پرداخت تا بدهی خود را به اربک کتاب فروش بپردازد. هر بار که او را می دیدی چیزی تازهی فرا گرفته بود و بازگو می کرد. درباره جان ژاک روسو که انگامی گردش در جنگل های سوئیس نمونه گیاهان را برای بررسی گرد می آورد، درباره بنجامین فرانکلین که با بهره گیری از بادبادک به پژوهش درباره آذرخش می پرداخت و یا بارون هونتان که در میان سرخپوستان آمریکا می زیست. فوشیلا فلور با شگفتی گوش می کرد، اما روشن نبود که شگفتیش از کنجکاوی است یا از اینکه می دید دیگر خودش از چیز آموختن به برادرم معاف شده است و احساس آسودگی می کرد. پیاپی سر تکان می داد و هر بار که کوزیمو از او پرسید می دانید به چه دلیل، در پاسخش می گفت نه، خود شما بگویید. و با شنیدن پاسخی که کوزیمو به پرسش خودش داده بود می گفت درست است، خیلی جالب است. یا اینکه وای خدا، که این عبارت می توانست هم به معنی ستایش از جلوه های تازه از عظمت خداوند باشد که با آن آشنا می شد و هم به معنی تأسفش از حضور همه جا گیر شیطان که هر لحظه به شکلی در می آمد و بر این جهان خاکی فرمان می راند. کوزیمو بسیار دلش می خواست درباره چیزهای تازه‌ای که از کتاب‌ها می‌آموخت گفتگو کند و آنها را بشکافد، اما من کوچکتر از آن بودم که آنگونه بحث‌ها را بفهمم و دیگر دوستانش همه بی‌سواد بودند. از این رو به سراغ کشیش پیر می‌رفت و او را با بحث‌ها و توضیحات خود گیج می‌کرد. کشیش فوشیلا فلور از آنجا که باور ژرفی به پوچی و گذرایی همه چیز داشت، آدمی بسیار رام و بردبار بود. کوزیمو از این روحیه او استفاده می‌کرد. چیزی نگذشت که رابطه شاگردی و استادی جا به جا شد. صفحه 147. برادرم چنان نفوذی بر کشیش پیر یافته بود که او را وامی داشت با تن لرزان به دنبال او برود و در گشت و گذارهایش بر فراز درختان همراه او باشد. یک بار او را واداشت تا سراسر بعد از ظهری را بالای شاخه‌های شاه بلوطی در باغ خانه ریو اولومده بگذراند و درختان کمیاب آن باغ و بازتاب آفتاب دم غروب بر آبگیر پر از نیلوفرهای آبی را تماشا کند. در این حال خودش پیاپی درباره نظام‌های پادشاهی و جمهوری گونه‌گونی برداشت از راستی و درستی در مذهب‌های مختلف، آیین‌های چینی، زمین لرزه لیسبون و نظریه اصالت حواس سخن می‌گفت. ساعت درس زبان یونانی من فرا رسید. هرچه منتظر شدیم کشیش نیامد. همه خانواده بسیج شدند و به جستجوی او پرداختیم و به همه جا سر زدیم. حتی با چوب درازی کف استخر را هم وارسی کردیم. آنچنان حواس پرت بود که می‌ترسیدیم به آنجا افتاده و غرق شده باشد. شب هنگام پیدایش شد. از درد پشت و کمر می‌نالید، زیرا چندین ساعت را در وضعیت دشواری بالای درختان گذرانده بود. این نکته را نباید فراموش کرد که کشیش فوشلا بلور جانسنیس بود. از این رو رامی و تسلیم پذیریش گهگاه از میان می رفت و شور و تعصب فرقیش جای آن را می گرفت. بر اثر آن روحیه ی بیتفاوتی گاه می شد که بی هیچ مقاومتی هر گونه نظریه نوین و آزادواری را بپذیرد، مانند برابری همگان در برابر قانون، پاکی سرشت مردمان وحشی یا زیان باور داشتن به خرافات. اما یک ربع ساعت بعد نیاز درونیش به پیروی از رابطه های خشک و آشتیناپذیر اخلاقی او را وامی داشت تا آن نظریه ها را دگرگون کند و با رابطه های خود هماهنگ سازد. از این رو برداشته او از موضوع های چون وظایف اجتماعی مردمان آزاد و برابر یا اخلاق متکی بر کیش طبیعی حالت مقررات نظامی خشک و نرمش ناپذیر را به خود می گرفت و به صورت اصول اعتقادی بسیار تعصب آلودی در می آمد. صفحه 148. به گفته او هر آنچه در بیرون از این چارچوب جا می گرفت همه فساد و پلیدی بود. می گفت که فیلسوفان تازه در ستیز با بدی بیش از اندازه نرمش و ساده انگاری نشان می دهند و راه رسیدن به کمال که راه دشواری است جایی برای سازش و نرمش نمی گذارد. در برابر این گونه واکنش های ناگهانی کشیش کوزیمو خاموش می ماند و چیزی نمی گفت. می ترسید پیرمرد او را به خیال بافی و چندگویی متهم کند. جهان خوش و خرمی که او می کوشید در ذهن خود زنده کند در برابر کشیش چون گونستانی مرمرین خشک و بیروح می شد. خوشبختانه کشیش از این گونه واکنش های خود بسیار زود خسته می شد. رمقی برایش نمی ماند. گویی آن همه کوشش که می کرد تا سر و ته هر نظریه و برداشتی را بزند و آن را در اصلی خشک و بیروح خلاصه کند خود او را نیز به صورت شبهی سبک و لمس نکردنی در می آورد. پلکایش را به هم می زد، آهی و سپس خمیازه‌ای می کشید و انگار به نیروانا می رسید. بدین گونه در گیرودار این دو روحیه متضاد کشیش فوش لافلور سراسر روز خود را به دنبال کردن پژوهش های کوزیمو می گذراند. پیاپی از نزد او به کتاب فروشی اوربک می رفت و کتاب هایی را سفارش می داد که باید از آمستردام یا پاریس می آمد. این چنین تیشه به ریشه خود می زد. این خبر که در امبروزا کشیشی هست که با کتاب های سر و کار دارد که در سراسر اروپا تکفیر شده از دهان به دهان گشت و به دادگاه ویژه روحانیون نیز رسید. در بعد از ظهر یکی از روزها دو پاسبان به خانه ما آمدند تا اتاق کشیش را وارسی کنند. صفحه 149. در میان کتاب‌های دعا نوشته از بیل پیدا کردند. پاورقی شماره 1 PIERREBAYLE نویسنده فرانسوی 1647 تا 1697. در آثار او نخستین نمونه‌های اندیشه انتقادی فیلسوفان سده 18 را میتوان دید. ادامه متن. برگ‌های کتاب هنوز به هم چسبیده بود و روشن بود که خوانده نشده است. با این همه به خاطر همان کتاب کشیش را گرفتند و بردند. بعد از ظهر ابری غم‌انگیزی بود. آن صحنه را درست به همان گونه که آن روز با حالتی هراس‌آلود از پنجره اتاقم می‌دیدم به خاطر دارم. از خواندن دستور زبان یونانی دست کشیدم. چه می‌دانستم که دیگر درسی در کار نخواهد بود. کشیش پیر همراه دو پاسبان مسلح راه میان باغ را می‌پیمود و دور می‌شد. سرش را به سوی درختان بلند کرد و لحظه‌ای بر خود لرزید. انگار می‌خواست به سوی ناربنی بدود و از آن بالا برود، اما پاهای ناتوانش از پس آن کار بر نیامد. کوزیمو برای شکار به جنگل رفته بود و ندانست چه خبر است. حتی به هم بدرود هم نگفتند. برای کمک به کشیش هیچ کاری نتوانستیم بکنیم. پدرم به اتاقی رفت و در را به روی خود بست و به هیچ چیز لب نزد. می ترسید یسویان زهر خورش کنند. بقیه زندگی کشیش فوشلافلور در زندان یا سومه گذشت. پیاپی او را به توبه و انکار خود وامی داشتند. سرانجام پس از عمری که وقف ایمان خود کرده بود درگذشت، بیان که به درستی بداند به چه چیزی باید ایمان می داشت. اما تا واپس این لحظه زندگی کوشید در ایمانش راسخ باشد. هرچه بود بازداشت کشیش هیچ اثری بر پیشرفت کوزیمو در زمینه آموزش دانش نگذاشت. در همین دوره بود که با بزرگترین فیلسوفان و دانشمندان اروپایی نامه نگاری می کرد. در نامه های خود از آنان می خواست تا برخی مسائل یا نکته هایی را که بر آن برمی خورد برایش روشن کنند، یا تنها برای لذت بحث و گفتگو با برجسته‌ترین اندیشمندان زمان و آشنایی هرچه بیشتر با زبان های دیگر به نامه نگاری با آنان می پرداخت. صفحه 150. افسوس که هیچ کدام از نوشته هایش به جا نمانده است، زیرا آنها را در فرو رفتگی های درختان و در جاهایی می گذاشت که تنها خودش می دانست و همه ی آنها اکنون پوسیده و از میان رفته یا خوراک سنجاب ها شده است. اگر آن کاغذ ها به جا مانده بود، بدون شک نامه هایی به خط معروف در این دانشمندان این صده را می شد در میان آنها یافت. برای نگهداری کتاب ها کوزیمو گهگاه کتابخانه هایی بالای درختان می ساخت و می کوشید به هر وسیله‌ای که بود آنها را از باران و از گزنده جانوران جونده در امان بدارد. جای این کتابخانه ها را پیاپی عوض می کرد. کتاب ها را تا اندازه‌ای همانند پرندگان می دانست و دلش نمی خواست آنها را بی جنبش و در قفس ببیند. بر روی بلندترین رج کتابخانه‌اش دوره دایره المعارف دیدرو و دالامبر را میچید که به کتاب فروشی در بندر لیورنو سفارش داده بود و یکی پس از دیگری برایش فرستاده میشد. از بس کتاب میخواند چندگاهی گیج و بیخیال شده بود و هرچه کمتر به جهان پیرامون خود علاقه نشان میداد. خواندن دایره المعارف و به ویژه مقاله های بسیار زیبایش درباره زنبورها و درختان و جنگل‌ها و باغداری آگاهی‌های تازه‌ای به او داد، به گونه‌ای که دنیای پیرامون خود را با نگاه تازه‌ای می‌نگریست. از آن پس کتاب‌های فنی نیز سفارش می‌داد که یکی از آنها درباره درختکاری بود. بسیار آرزومند بود که آگاهی‌های تازه‌اش را به کار ببندد. همیشه به انسان‌ها و کارهایشان علاقه‌مند بود. تا آن زمان زندگی درخت‌نشینی و گشت و گذار و شکار کردنش حالت بی هدف و هوسانه زندگی پرندگان را داشت، ولی از آن پس هرچه بیشتر دلش می‌خواست برای هم نوعانش کاری بکند. می‌توان گفت که این گرایشش نیز نتیجه همنشینی با آن راهزن بود. فن هرس کردن درختان را فرا گرفت و در این زمینه به کار پرداخت. کار را خوب انجام می‌داد و دستمزد اندکی می‌گرفت. از این رو همه زمینداران و دهقانان او را به کار می‌گرفتند. این را در زمستان می‌کرد که شاخساران هزار پیچ لخت و بیبرگ است و گویی همه انتظار درختان این است که کسی شاخه‌هایشان را برای بهار آینده بیاراید و پاک کند تا دوباره گل کنند و سبز شوند و میوه بدهند. در هوای یخین بامداد زمستانی او را می‌دیدی که با پاهای از هم گشوده در میان شاخه‌های برهنه ایستاده بود و با قیچی‌اش شاخه‌ها و تکه‌های بیهوده را می‌برید. در باغ‌های خانه‌ها همین کار را با اره کوچکی می‌کرد و درختان و بوته‌های زینتی را می‌آراست. در جنگل تبر کوچکی را به کار می‌گرفت و آن را جانشین تبر هیزم شکنان می‌کرد که تنها برای این خوب است که درختان تناور را تکه تکه کند. خلاصه اینکه عشقش به درختان همانند همه عشق‌های راستین اغلب با سنگدلی و حتی بی‌رحمی همراه بود. تن درخت را می‌برید و زخمی می‌کرد تا آن را نیرومندتر و زیباتر کند. هنگام بریدن شاخه‌ها گذشت از منافع صاحب درخت به منافع خود نیز نظر داشت، یعنی در فکر کسی که باید از روی شاخه ها راه بپیماید نیز بود. از این رو کاری میکرد که شاخه هایی که درختی را به درخت دیگر پیوند میداد دست نخورده بماند و حتی از این بالاتر بریدن شاخه های دیگر من شاخه ها را نیرومند کند. بدین گونه از آنجا که هم مردم و هم طبیعت و هم خیشتن را دوست میداشت میکوشید به سهم خود کاری کند که طبیعت سرسبز و مهمان نواز امروزا هرچه بهتر و دوست داشتنی تر شود. صفحه 152. این شیوه کارش بعدها در هنگام سالخوردگیش به او کمک میکرد. درختان رفته رفته حالتی به خود گرفته بود که او با همه پیری و ناتوانیش میتوانست آنها را بپیماید، ولی آن همه کوشش به دست نسل‌های آینده‌ای تباه شد که کوردل بودند. آزمندیشان آنان را از آینده نگری باز میداشت. توانایی دل بستن به هیچ چیز، حتی به منافع راستین خودشان را نیز نداشتند و چنان شد که دیگر خوزیموی تازه‌ای نمی‌توانست بالای درختان گشت و گذار کند. صفحه 153، قسمت 14. همچنان که دوستان خوزیمو هرچه بیشتر می‌شدند، کسانی هم بودند که کینه او را به دل می‌گرفتند. پس از کتابخوان شدن جوان خلنگ و آنچه پس از آن روی داد، ولگردان جنگل به وضع بدی دچار شده بودند. شبی که برادرم درون پوستینی بالای یک درخت زبان گنجش خوابیده بود، با صدای پارس سگش بیدار شد، چشم باز کرد و روشنایی را پایین پایش دید. در پای همان درخت آتشی روشن کرده بودند که شعله هایش تنه آن را در بر می گرفت. آتش سوزی در جنگل کار چه کسی می توانست باشد؟ کوزیمو به یاد آورد که آن شب از سنگ آتش زنه استفاده نکرده بود. بیشک کار تبهکاران بود، بران بودند که جنگل را به آتش بکشند تا هم تقصیر آتش سوزی را به گردن کوزیمو بیاندازند و هم شاید او را زنده زنده بسوزانند. کوزیمو حتی یک لحظه هم به خودش فکر نکرد. قلمروی جنگلیش با همه راهایی که می شناخت و نهانگاه هایی که برای خود یافته بود در خطر نابودی بود. از این فکر به وحشت افتاد. اپتیموس ماکسیموس از دست شعله ها می گریخت و گهگاه نگاهی به پشت سر می انداخت و نومیدانه ناله می کرد. آتش در میان بوته ها پیش می رفت. صفحه 154. کوزیمو خود را نباخت. همان گونه که عادتش بود، چیزهای گوناگونی را همراه خود به بالای درخت زبان گنجش برده بود. از جمله بشکه کوچکی از شربت بادام داشت که هنگام تشنگی از آن می نوشید. خود را به بشکه رساند. سنجاب ها و خفاش های حراسان از لابلای شاخه ها می گریختند. پرندگان از آشیانه های خود پر می کشیدند. کوزیمو بشکه را برداشت و برام بود که تنه درخت را خیس کند، اما به این فکر افتاد که تا همان زمان آتش در میان علف ها و برگ های خشک و درختچه ها گسترش یافته است و به زودی به درختان دیگر می رسد. بهتر دید که زبان گنجش را فدای درختان دیگر کند. بگذار بسوزد. اگر بتوانم زمین های دور آتش را خیس کنم، جلوی پیشروی آتش را می گیرم. در بشکه را باز کرد و با شربت بادام شعله های دورتر را خاموش کرد. آتش در میان حلقه ای از سبزه و برگ خیس محاصره شد و پیشتر نرفت. کوزیمو از نوک درخت زبان گنجش جست زد و خود را به آلشی در نزدیکی آن رساند. در همین هنگام تنه درخت آتش گرفته به دو نیم شد و چون تکه هیزم عظیمی به زمین افتاد. سنجاب ها سرگشته به هر سو دویدند. آیا آتش سوزی همانجا پایان می گرفت؟ نه. اخگرهایی به هر سو پرتاب می شد. آن بشکه کوچک برای مهار کردن آتش بس نبود. کوزیمو با همه توانش فریاد زد: آتش، آتش، آتش. تلی از زغال در آن نزدیکی بود. گروهی از مردمان برگامو که دوست کوزیمو بودند در زاغی در کنار آن می‌خوابیدند. آتش، آتش. چیزی نگذشت که فریادهای از سراسر کوهستان بلند شد. زغالکارانی که در گوشه و کنار جنگل پراکنده بودند یکدیگر را صدا می‌زدند. از هر سو خود را به آتش رساندند و آن را خاموش کردند. صفحه 155. آن آتش سوزی و نخستین سوی قصدی که به جان کوزیمو شد می توانست او را به این فکر اندازد که خود را از جنگل دور نگه دارد، اما برعکس او را به این فکر انداخت که راهی برای جلوگیری از آتش سوزی بیابد. تابستانی گرم و خوش بود. یک هفته می شد که آتش سوزی سهمگینی جنگل های کناره دریا در نزدیکی پروانس را می سوزند. شب هنگام روشنایی آن آتش از بالای کوه دیده می شد که به بازتاب خورشید شامگاهی می مانست. در هوای آنچنان گرم و خوش همه درختان و گیاهان چون باروت آتش پذیر بودند. چنین می نمود که باد آن آتش سوزی را به سوی سرزمین ما می آورد. آتشی اتفاقی یا عمدی بسنده بود تا سراسر کناره دریا را یک بار شعله ور کند. در برابر این خطر بزرگ امروزا دستخوش بیم و دلهوره بود. همچون دژی با بام‌های کاهی که آتش افروزانی آن را در میان گرفته باشند. حتی آسمان آکنده از آتش جلوه می‌کرد. هر شب بارانی از ستارگان دنباله‌دار آسمان را در می‌نوردید و می‌ترسیدیم که مبادا بر سر ما بریزد. در آن روزهای بیم و هراس همگانی کوزیمو بشکه‌هایی را پر از آب کرد و بر فراز درختان جا داد که بلندتر از دیگران بودند و جایشان مناسب بود. با خود می‌اندیشید چندان کاری از پیش نمی‌برد، اما همانطور که دیدیم به هر حال به درد می‌خورد. به بررسی جویبارهای پدا که از میان جنگل می‌گذشت و بیشترشان نیمه خوش بود و چشمه‌هایی که باریک آبی از آنها بیرون می‌زد. به دیدن شوالیه وکیل رفت و مسئله را با او در میان گذاشت. انعاس سیویز کارگام با کف دست به پیشانی خود کوبید و هیجان زده فریاد زد: درست است، منبع آب سد، باید دست به کار شد و نقشه کشید. صفحه 156. این را گفت و شادمانه به جست و خیز پرداخت. جیغ‌های کوتاهی می‌کشید و طرح‌های تازه یکی پس از دیگری به سرش می‌زد. کوزیمو او را به محاسبه و تهیه نقشه گماشت. سپس به سراغ زمینداران، مستأجران جنگل‌های خالصه، زغالکاران و هیزم شکنان رفت و آنان را به مسئله علاقمند کرد. همه دست به دست هم دادند و با رهبری شوالیه وکیل به کار پرداختند. یا شاید بهتر از گفته شود که جناب وکیل مجبور شد کارها را رهبری کند، بیان که حتی فرصت یک دقیقه خیال بافی را پیدا کند. مخزن‌های آبی در همه جای جنگل کار گذاشته شد. بدین گونه در هر کجا که آتش سوزی روی می‌داد می‌شد آن را با تلمبه خاموش کرد. خود کوزیمو از بالای درختان بر کارها نظارت می‌کرد. اما این نیز بس نبود. باید دسته ویژه‌ای را برای آتش نشانی سازماندهی می‌کردند و گروه‌هایی را به وجود می‌آوردند که بتوانند هنگام آتش سوزی بیدرنگ بسیج شوند و بتوانند دلف‌های آب را زنجیروار به هم برسانند و از گسترش آتش سوزی جلوگیری کنند. برای این کار نوعی نیروی نیمه منظم به وجود آمد که همواره آماده بود و کسانی را برای پاسداری و گشت شبانه می گماشت. کوزیمو این نیرو را از مردان دهقان و پیشه‌ور تشکیل داده بود. همان گونه که در همه انجمنها دیده می شود، این نیرو نیز به زودی حالت یک پارچه و همبسته به خود گرفت و دارای روحیه‌ای شد که خود را به انجام هر کار بزرگی توانا حس می کرد. خود کوزیمو نیز حس می‌کرد که دارای نیرو و توان تازه‌ای شده است. می‌دید که آمادگی و توانایی سازماندهی و رهبری مردمان را دارد. خوشبختانه به خوبی می‌دانست که نباید از این موقعیت سوء استفاده کند. تنها چند بار در سراسر زندگی خود سرکردگی مردم را به عهده گرفت که همیشه نیز در شرایط استثنایی بود و هر بار به پیروزی بزرگی دست یافت.